کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع الاحصاء عددها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في ارضه بابي القاسم محمد المصطفى. و على بعلها علي المرتضى و بنيها الاولياء والاسفياء والخلفاء ولا سیما مولانا بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. میپردازیم به شرح زیارت حضرت قمر الهاشمیین مولانا و سیدنا ابوالفضل العباس صلوات الله علیه. عرض کردیم در مدرسه زیارتی که اهل بیت برای ما فراهم کرده اند، تک تک این زیاراتی که فرمودند به گونه ای درسی است از مقامات امامت و مقربان درگاه امامت. حضرت قمر الهاشمیین آقا ابوالفضل العباس به قدری بلند مرتبه است که امام همام، امام معصوم، امام حقایق، حضرت صادق این زیارت را انشاء فرموده اند، دستور فرموده اند که ما در سفر کربلا به هنگامی که به علقمه می رسیم و به مرقد ماه در خون تپیده قرائت کنیم. جملاتی از این زیارت رو امشب شرح مختصرش رو عرض می کنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین. کمال چیست؟ در این مطلب شک نیست که تمامی فرزندان آدم، آدمی زادگان به دنبال کمالی هستند، کمال جویند، جز اینکه هر کسی کمال رو در چیزی یافته. یک کسی در قدرت جسمانی میخواهد مردی تهمتن، پهلوان، قوی پیکر و مردانی نیرومند باشند. اینها کمال رو در قوت جسم دانستن، در میادین ورزشی، در رشته‌های مختلف. یک عده کمال رو در هنر دیدن که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. در عرصه‌های مختلف هنری قلم زدن، قدم زدن، آثاری رو پرداختن، به طراحی کردن، هوای این داشتن که صدف طرحی نو در اندازن، فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازن. خب اینها هم کمال رو در این دیدن که صحنه‌ای، تصویری، پرده‌ای یا تابلویی نقاشی کنند یا حکاکی کنند که حیرت آفرین باشند. همه وقتی که چشمشون به اون تابلو افتاد، به اون پرده افتاد، به اون نقش افتاد، حیرت کنند که این چقدر ظرافت است، چقدر هنر است، چقدر طرح نوین و بدیع است. طالب حیرانی خلق آمدند، بل عجب کاری خدایی می کنند. یک مجسمه ساز، یک نقاش مثلا الکساندر پوشکین روسی که نقاش جنگل هاست، میکل آنج، اینها چی میخواستن؟ کمال رو در این میدیدن که یک پیکره رو چنان بتراشن یا چنان نقش بزنن که کسی که میبیند حیرت کند از این همه ظرافت، از این همه تطبیق با واقعیت. لذا مثلا میبینید میکل آنج مدت ها در آناتومی بدن انسان مطالعه میکرده که عضلات بدن رو در مجسم سازی دقیق بتواند بتراشد و بعد این کار رو کرده. یک عده کمال رو در قدرت یافتن که قدرت پیدا کنن، بتوانند بر مردم مسلط باشند، بر گرده مردمان سوار باشند، جاهی داشته باشند، ریاستی داشته باشند، سلطنتی داشته باشند و حکومتی. یک عده کمال رو در ثروت یافتند، یک عده هم در علم و دانش. و هر کسی به گونه‌ای، یک عده کمال رو در زیبایی می‌یافتند که آقا بتوانند به گونه‌ای زیبا باشند یا زیباتر بشوند. مثلا عمری از وقت خودشون رو صرف زیباتر شدن میکردن. الان ما مبتلا شدیم دیگه. الان شما میبینید این همه جراحی‌های زیبایی، این همه تبلیغات برای داروهای لاغر کننده، خوشندام کننده، چین و چروک صورت، نمیدونم بینی، گوش و چه. میبینید این یه موج حرکت عظیمی در جامعه را افتاده. مربوط به چیست؟ مربوط به این که ما کمال رو در جمال میبینیم و یه تعریف خاصی هم از جمال داریم. امیرالمومنین فرمود که جمال المرء فی عقله، جمال یک انسان، یک مرد در عقل و خردمندی اوست. صورت زیبا نمی آید به کار، ای برادر سیرت زیبا بیار. به همین جهت بوده است که عده‌ای کمال رو در این می جستن که رفتارشون و سیرتشون زیبا باشه، رفتار زیبایی داشته باشن، رفتار و خوشایندی داشته باشن. به هر حال و دیده اید و یا شنیده اید که عده‌ای هم به دنبال علوم غریبه بودن، آثار شگفت بودن، عجیب و غریب بودن که مثلا بتوانن قاشقی رو از فاصله دور بلند کنن، قطاری رو با چشم نگه بدارن، از پس دیوار خبر بدن، فلان کسی موتورش رو بردن، ماشینش رو بردن، این بتونه خبر بده که الان موتور و ماشین تو کجاست. کمال رو در این میجستن. لذا رفتن قارنشین شدن، زاهد شدن، خلوت نشین شدن، ریاضت کش شدن، رفتن به دنبال این کمال. استادی داشتیم سالیانی در جوانیشون خیلی اهل سیر و سفر بود و البته مرد عالمی بود و پخته بود. ایشون میگفت که رفته بودم هندوستان و رفتم در کنار یک رودی مقدس از رودهای هندوان و اونجا مرتازها رو دیدم. مرتازهایی که به گونه‌های مختلف زیر نظر اساتید خودشون ریاضت می‌کشیدند. این ریاضت‌ها برای چی بود؟ برای اینکه بتوانن یک قدرت روحی پیدا کنن، مثلا فکر طرف رو بخوانن یا ماشین رو با نگاهشون نگه بدارن، تمرکز روح داشته باشن و یه سری کارا بکنن. شاید شما دیده باشید حتی در این فنون رزمی مثلا آقایانی هستن که در کونگ فو با نشستن در حالت زن و تمرکز، این مثلا میتواند چشمهاش رو ببندن، شمشیر به دستش بدن، برادرش میخوابد، یه سیبی میذارن روی پیشانیش، با شمشیر بسته واقعا سیب رو بدونی میکنه با یک ضربت. خیلی تمرکز روح لازم داره، خیلی زجر کشیده، خیلی رنج کشیده، خیلی تمرین کرده. کار نیکو کردن است، پر کردن است. بعد این بزرگ استاد ما میفرمود که رفتم اونجا، دیدم که یه کسی از این مرتضای هندی ایستاده، کف دستش پر خاک، اینجوری ایستاده تو آفتاب. گفتم این چیه؟ میگن که آقا واسه تا علف سبز بشه، زیر پا علف سبز. گفتن این استقامتش کم بوده. استادش بهش گفته بخاطر اینکه تمرین استقامت کنی یالا باید بیستی توی آفتاب، اونم هندوستان، کف دستت لپه مثلا بکاریم. کف دستش خاک ریختن، یه دانه گذاشتن تو این خاک، آب ریختن، گفتن را واسطه تا سبز بشه، باید واسطه تا سبز بشه. این همچه واسطه ده. بعد خب خوابش میبره دیگه، 12 ساعت 13 ساعت مونده، بعدی که میاد دستشو میگیره اون یک ساعت یه چرتی میذاره، بعد دستشو بیاد میکنن بیدارم چه میکنن آقا بلند شد تا سبز بشه. اجلکم الله معذرت میخوام. دیدم که شون میگفت، دیدم که یک کسی ظرفی پر از نجاست و کثافت ریخته داره هم میزنه، سرش هم گرفته اون تو داره هم میزنه. گفتن این چیه؟ گفتن این مثلا چیش کم بوده. استادش گفته بخاطر اینکه نفس تو بکشی، ریاضت بکشی، با نجاست به هم بزنی. یکی دیدیم روی تخت پر از میخوابیده. دیدید دیگه اینا رو بابا دیدید و شنیدید. خب این کمال رو در چی میجست؟ کمال رو در این میجسته است که مثلا بتونه یک قاشق رو با نگاهش کش کنه، یک قطاری رو نگه داره. عده‌ای از افراد بشر به دنبال چیزهای عجیب و غریب بودند. مثلا عده‌ای در دیرباز از صوفیان به دنبال این بودند که ذکری، وردی، ریاضتی بکشن، روی آب بتونن راه برن. عده‌ای دنبال این بودند که بتوانن از زمین بلند شن، یعنی غالب بشن بر این نیروی مغناطیسی جاذبه زمین. بعد اون کسر گفت و درست گفت، گفت اگر بر آب روی خسی باشی و اگر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. فهم کرده من کسیم، حالا کسی هستم چیکار میتونم بکنم؟ روی آب را برم. خب مرغابی هم رو آب را میره، خس یک کاهی را بندازی رو آب میره، بر هوا بپرم، خب مگس هم بر هوا میپره، که کمال نیست. پس کمال در چیست؟ خود این حرفیست. کمال در چیست؟ سالیانی قبل، باز شاید حدود بله 24 سال قبل بود، بنده رفته بودم منزل کسی از اقوام، دیدم یه جوانی آمده و خیلی سربرافراشته است، خیلی گردن کلفت، نه جهت پهلوانی ها، یه مش استخون بود، ولی معلوم بود که این کپسولی از تکبر. گفتم ایشون آقای کی هن؟ گفتن مثلا زید ابن فلان هن. گفتیم خب از کجا آمده است؟ آمدنش برای چه بود؟ گفتن ایشون خیلی ادعا دارن، خیلی تزه های فکری خاصی برای خودشون دارن. نشستیم تا مرد سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد. گفتم که خب مثلا حال شما، کم کم سر صحبت رو باز کردیم و من میدان دادم که صحبت کنه. دیدم عجب، این میگفتش که انسان برای این که کسی باشه باید قدرت پیدا کنه. من عقیدم اینه که به هر روشی، به هر منشی، به هر حیلهی در دل دوست، به هر حیله رهی باید کرد. باید انسان قدرت به دست پیدا کنه. تا قدرت نداشته باشی برو قوی شو، اگر عزت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. البته اون این شعرها رو بلد نبود ها، نه اون فقط بلد بود که شعار بوده که شما باید قدرت داشته باشی. گفتم خب الان مثلا شما چند سالته؟ مثلا من اگه 20 سالم بود، او مثلا فرض کن که 27 سالش بود. گفتش که من مثلا 27 سالم. گفتم خب فرض کن قدرت پیدا کنی، بعد چی میشه؟ گفت این میشه. گفتم بعد قدرتت بیشتر بشه چی میشه؟ گفتم بعدش چی؟ رفت بالاتر. بعدش چی؟ رفت بالاتر. رفت بعدش چی؟ رفت بالاتر. رفت رفت رفت. من فقط یک کلمه تکرار میکردم، گفتم بعدش چی؟ بعدش چی؟ میرفت بالاتر دیگه. پس خود شده آدولف هیتلر، نصف جهان رو گرفت، شده اسکندر مقدونی، بالاتر که شدی نرون، شدی جولیت سزار، شدی کوروش. بعدش چی؟ این بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ میگفت مثلا بعدش ماشین پیدا میکنم، باغ پیدا میکنم، قدرت پیدا میکنم، خدم دارم، حشم دارم، نوکر دارم، گروه های مختلف زیر دست. خب میگم بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعدش آخر خط ما کجاست؟ فواره چون بلند شود سرنگون شود. قرآن میفرماید ما انسان را از ضعف آفریدیم، دو مرتبه به او قوت میدهیم و بعد از قوت دو مرتبه به او ضعف میدهیم. از مادر که به دنیا آمدی غرق ضعف بودید، در کثافت خودمون دست و پا میزدیم. حتی هر حیوانی از مادرش میفته بلد بره یالا بلند میشه روی چهار دست و پا میدوه دنبال مادرش، خودش هم پستان مادرش رو به دهان میگیره و شروع میکنه به راه رفتن. این فرزند بنی آدم ضعیف پستان به دهن گرفتن آموخت، همون پستان هم باید به دهنش بگذارن و بیاموزن. خیلی انسان در بین همه حیوانات واقعا ضعیف‌تره، واقعا ضعیف‌تره. دستم پی گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. راه رفتن هم بهش یاد بدن، جویدن هم بهش یاد باید بدن. ضعیف، بعد کم کمک قوی میشه، به سن جوانی که رسید در میان سالی قوی است. از 40 به بعد فواره سرنگون شود، چو 60 آیت نشست آیت پدیدار. ضعف در انسان ظاهر میشه، چشمش ضعیف میشه، زانوش ضعیف میشه، گوشش ضعیف میشه. بنده شاید 38 سالم بود رفتم دکتر، چشمام رو قاعد 20 سالگی عینک میزنم معاینه کنه، گفت آقا تا 2 سال دیگه این شماره عینک ثابته براتون، اما از 2 سال دیگه الان بدون عینک نمیتوانید مطالعه کنید، 2 سال دیگه باید عینک رو بردارید مطالعه کنید. گفتم چطور؟ گفت چون 2 سال دیگه پیرچشمی میگیرید، از 40 سالگی به بعد انسان پیرچشمی میگیره و نمیتواند فاصله این نزدیک رو با عینک آستیگمات مطالعه کنه، باید بردارید. دیدیم بله همون شد که شد، همون شد گفت بود که شد. گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون. این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمره ننکسه بخوان. قرآن میگه کسی که عمر طولانی بهش دادیم کم کمک از اون میگیریم آنچه داده ایم. پا ضعیف میشه، گوش ضعیف میشه، حتی چشایی ضعیف میشه، حتی رنگ ها رو دیگه شما به اون زیبایی نمیبینید، طعم ها رو اون زیبایی قدیم نمیچشید، همه چیز تازگی و طراوت خودش رو از دست میده. اخرج المرعى فجعله غصاء اهوا. میبینید برگ درختان سبز در فصل بهار رو در نظر و هوشار هر ورقش دفتریش معرفت کردگار. بعد میبینید وسط تابستون این برگا یک کمی اون تراوت بهاری خودش رو از دست داده. حالا هم که در پاییز میبینید فتزروح و ریا میریزد به پاها، خورد میشه و باد میبرد. یک چند کودکی که استاد شدیم، یک چند استادی و خودشاد شدیم، پایان سخنشنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و بر باد شدیم. بعد از قوت ضعفه. با اون آقا خلاصه گفتیم بعدش چی رسید به این که بعدش باید دیگه غزل خداحافظی رو بخونه. مون گفت حاج آقا حرفای شما چقدر وحشتناکه. گفتم من که حرفی نزدم، من یک کلمه تکرار کردم. بعدش چی؟ تو بطی ساخته بودی از قدرت در ذهنت که فکر میکردی کمال در قدرت داشتنه. قبل از تو قدرتمندانی آمدن که تو هیچ عرضه اونها رو نداری، جربزه اونها نداری، مجان زمانم دیگه اجازه نمیده یک کسی مثل چنگیز خان بلند شه، مثل جولیوس سزار بلند شه، مثل کوروش بلند شه، مثل اسکندر مقدونی بلند شه، مثل نادرشاه افشار بلند شه. می توانی به اندازه اونها قدرت داشته باشی؟ می توانی نیمی از جهان رو بگیری؟ نه. پس کو قدرت تو؟ این قدرتی که در ذهن تو هستش سرابه. کمال در چیست؟ کمال در کارهای عجیب کردنه؟ کمال در احضار روحه که ارواح رو حاضر کنن؟ کمال در احضار جنه؟ جن نمیشه ما این دو سه تا جن داشته باشیم. من دیدم برخی از جوانان میگن آقا جن واقعیت داره؟ بله. برخی از جن از اجنه با انسان ارتباط دارن؟ بله. خبر از جای اینور اونور براش میگیرن؟ بله. حالا چی میشه ما دو سه تا جن داشته باشیم؟ خب که چی بشه؟ بنده خدا تو انسانی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. تو دیگه حالا اوج همت تو این شده که بری با جن هم نشین بشی؟ اوج همت تو این شده که بری سگباز باشی، ندیمت سگ باشه؟ در امریکا همین چندی پیش سایت ها نوشته بودن که یک دختر خانمی، یک خانمی نه دختر خانمی، با یک سگ ازدواج رسمی کرد، مجلس هم گرفت، سگر هم کچلوار تنش کرد و یه پاپیون هم زد بود برای سگ، خودش هم با لباس عروسی کنار سگه واسه بود. گفتن خب چرا؟ تو آقا سه تا شوهر کردن هیچ کدوم اهل وفا نبودن، این لاغل وفا داره. ازدواج رسمی دستم داده بود با سگه. کمال یک انسان به این شده که چون در آدمیان وفا ندیده، رفته ازدواج رسمی کرده. یعنی آمده مجلس گرفته که آقا همدم من، همسر من، مونس من ایشونن، سگن. اولادی که از این نخواهم داشت، اگر خواهم داشت اولادم پدر سگن. واقعا تصورش رو بکنید. بعد اینو تصور بکنید با اون معرفت قدیمی که حتی در بین انسان‌ها میگفته از همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل دین بیفزاید. ثم رددناه اسفل سافلین، رفته همنشین و همدم و سگ شده. به چه بهانه؟ که در بین انسان‌ها وفا ندیدن. هر کسی کمال رو در چیزی یافته. در فرهنگ قرآن دقت کنید، بخصوص عزیزان جوان، در فرهنگ قرآن این که انسان بتواند کاری بکند که دل مردم رو ببره، همه تعجب کنند، در کتاب گیتس رکوردش رو بشکنند که مثلا این آقا 100 متر پریده، 100 متر جهیده، 500 تا سیگار رو با هم پک زده. دیدید که رکوردایی که در میاد تو این کتابای گیتس، مثلا رفته مثلا فرض کن 100 تا سیگار رو چپونده تو دهنش، پک زده که بعدش هم خفه شده، که اسمش چی بشه در خب که پس چی؟ یعنی اینا جنون، اینا دیوانگیست. یه به اصطلاح دیوانه‌ای در مدینه بود، جوانا رخته بودن دورش مسخرش میکردن. پیامبر فهمیدن چه خبره، گفتن آقا یه دیوانه‌ایست، مجنونیست. که اونها رفتن دستش انداختن، فرمودن اون مجنون نیست، اون مبتلاست. یعنی به یه مریضی مبتلاست. اینها مجنونن. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. این جنونه. اینکه 100,000 جمعیت جمع بشن به خاطر اینکه یه توپی دیر رفته یا زود رفته یا یه کسی پالنگی زده یا نزده، رکیک‌ترین فحشای ناموسی رو یک آدم مسلمان مؤمن یا غیر مؤمن تو یک انسان بدن، این جنونه، این دیوانگیست. دارالمجانین باز کردیم. دقیق می‌فرمایید کمال در چیست؟ کمال در اینه که با جن ارتباط داشته باشی؟ دین ما میگوید نه. کمال در این است که بگی پشت این دیوار چیه؟ نه. یه دوربین مدار بسته میتونی این کارو بکنی. کمال در این است که یک لاستیک مثلا تراکتور عجیب سنگین وزن کذایی رو برداری قلب دی از اینجا مثلا تا 20 متر بتونی ببری مثلا تا 20 متر اون طرف‌تر؟ نه. گاوان و خران باربردار این کارو میتونن انجام بدن. سکم نمیگیرن از شما. حالا عجیبه. یک عده عزاداران امام حسین اگر علم به دوش گرفتن یه دمت بردن 10 تا ایراد میگیرن. آقا کسانی که علم به دوش میگیرن فتح میگیرن کمرشون چیه؟ این چه کاریه؟ 1,000 تا ایراد میگیرن. نوبت امام حسین که میرسه از اون طرف میبینی که 4 تا گران کلوفتن رو مفخور کارا تمام کار زندگیشو ول کرده رفته یه بازوهاشو گنده کرده. یه لاستیک تراکتور آقا بنده هواپیمای 747 رو با دندونم مثلا 200 متر کشیدم. مگه دیوانه ای؟ قدیم درشکه رو با اسب و الاغ می‌بستن. حالا 747 که نیاز به تو نداره که ببندنش به تو. که چی بشه مثلا؟ دیدید دیگه عکساش هم دیدید. یارو زور می‌زنه. دیدم توی عرض می‌شود یه سایتی مردک با گوش 747 رو چند موجت 747 با یه چیز حدود 20 تن وزن رو مثلا 20 متر کشیده. خب که چی بشه؟ اینا عمقش رو که نگاه بکنید یک نوع حماقت و بلاهت و ابلهیه. کار پوچه، کار مسخره است. میاد که انسان متوجه میشه وقتی با مرگ روبرو میشه که این بازی ها چقدر مسخره بوده. کجا میتوانید متوجه پوچی این کارها بشید؟ برید بیمارستان امید. امروز آقای زنگ زده بود از بیمارستان امید به من، جوانی 30 ساله سرطان و خون. بنده کسی از عزیزانم شوهر دخترم الان سرطان و خون داره و وخیم وخیم در حد بسیار وخیم. بعد این مدتی که بیمارستان بودم، این 40 روز 50 روز که در بیمارستان ایران بودیم تو بخشای سرطانی، اونجا پوچی دنیا رو میدیدی، مسخره بودن این کارا رو میدیدی که یک عده‌ای برای اینکه 2 روز در این دنیا بمانند چه رنجی رو تحمل میکنند. و بعد بری با اونها بگی که آقا به نظر شما یک کسی هواپیمای 747 رو با گوشش کشیده، چی میگه به تو؟ خدا رحمتش کنه به حق امیر المؤمنین، همین چند روز پیش از دنیا رفت. از این 40 روزی که من در بیمارستان های تهران آواره بودم به خاطر این مریضمون، یه مریضی دیدم خدا به حق امیر المؤمنین رحمتش کنه، به نام آقای سید مسعود موسوی، مادرش سیده، پدرش سید، خودش یه جوان فوق لیسانس. این سرطان 10 سال پیش سرطان خون گرفته بود، شیمی درمانیش کرده بودن، پیوند مغز و استخوان، 2 مرتبه بعد از 10 سال سرطان زبان گرفته بود، نصف زبان رو برداشته بودن. تو همین 45 روز ها که ما بیمارستان بودیم، بعد سرطان گردن گرفت، یه توده سرطانی مثل قیر سیاه اومد گردنش رو گرفت، هی این گردن رو تراشیدن شیمی درمانی. دقیقا مثل اینکه یک اسکلت رو شما روش پوست بادکنک بکشید. اینجوری شده بود بدن این جوان. صبح شده بود، 20 کیلو نبود. بعد 2 مرتبه سرطان زد به ریه. هر 4-5 روز یه مرتبه شیمی درمانی خیلی وحشتناکه. سیستم ایمنی بدن از بین میره، یه چیز وحشتناکیست. فقط باید دید. خب بعد اونجا که مثلا نشستی بیمارستان 10 نفر رو اینجوری میبینی چقدر دنیا مسخره است. از دنیا لهون و لعبون، لعبون و لهون. قرآن میگه دنیا مثل این که بازیست، بازیچه است. و چقدر ما خواب. کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش. بعد تازه متوجه میشی که این کارهایی که برای بشر دارن میکنن چقدر مسخره است. دعوایی که داریم چقدر مسخره است. دعوایی که با هم داریم، فلانی مثلا کادر اینجوری آورده، چرا آورده؟ فلانی من دیر سلام کرده، چرا کرده؟ فلانی چقدر مسخره است. مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه ربط مستقیم به این بحث داره. السلام علیک ایها العبد الصالح. مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه در یک جایی از کتابانش می نویسد، می فرماید اگر واقعا بهت خبر بدن، خبر قطعی بدن که یه هفته دیگر بیشتر زنده نیستی، تو این یک هفته چه می کنی؟ قطعی بدونی یه هفته دیگه باید بری، تو این هفته چی کار می کنی؟ اون درسته، اون کارا درسته، ولی ما که نمیدانیم که با مرگ روبرو خواهیم شد. مثلا عمری به غفلت و بازی چیزای مسخره، چیزای خیلی مسخره به دنبالش. کمال در چیست؟ در قدرت. البته قدرت کمالی اگر کسی بتونه قدرت رو درست استفاده بکنه. کمال در چیست؟ ثروت. ثروت کمالی است به شرط ها و شروط ها که بتونی در طریق مثبت استفاده بکنی. جمالش هم همین جوره، شهرت و مشهوریتش هم همین جوره، هر چی که کمال فرض بکنی همین جوره. ولی اینها کماله؟ قرآن میگوید کمال در این است و ان عبدونی، بنده خدا بودن کماله، بنده بودن، سر در خط فرمان خدا بودن. کل کمالات به خصوص جوانها، اونهایی که دنبال سیر و سلوکید، دنبال برخی از معانی عجیبید، مثلا میاد میگه که آقا شنیدیم آقای بهجت مثلا چنین چیزی داشتن، تیول عرض داشتن، خب تو رو چه سنه؟ پسرم مهم انسان بودنه. اگر تیول عرض نداشته باشی هزار سال تو یک نقطه بمانی، اما انسان باشی، مردم از دست و زبان تو در امان باشند، تو مرهم زخم بیچارگان و دردمندان باشی، امید ناامیدان باشی، پناه بیپناهان باشی، پدر یتیمان باشی، کس بیکسان باشی، این بزرگترین معجزه است، این بزرگترین کرامت، این بزرگترین انسانیت. کرامت به این نیست که مثلا فرض بفرمایید یک کاری بکنم انگشترم رو غیب کنم. و ما دیدیم این افراد رو، برخی از اساتید ما اینا رو داشتن، یعنی همین کرامات رو داشتن، می نشستی تمام ذهنت رو می دانست. با دوستمون توی راه می آمدیم، من یک کتابی نوشته بودم تقریبا به نسل مسجع، بعدم چاپ شد. این دوستمون دنبال چاپ این کتاب بود، رفته دنبال چاپ این کتاب، بعد آمده بود به من می گفتش که آقا ویراستر گفته که این واو رو از اینجا بردارید. من گفتم آقا ویراستر متوجه وزن این لفظ نیست، وزن ادبیش، اگه اینو برداریم وزن شعرگونهش وزن ادبیش به هم میخوره. اون آقا چون شاعر نیست متوجه نیست. میگفت نه شما بردارید. من گفتم نه آقا بر نمیدارم. او گفت نه برداریم. من گفتم بر نمیدارم. او گفت برداریم. من گفتم بر نمیدارم. گفت چه آدم متکبری هستید شما. گفتم آقا بگو من متکبرم، اینجا این قافیه رو من عوض نمیکنم. حالا دو تا رفیق صمیمی از هم دلخور شدیم و جوانیم دیگه، رفتیم نشستیم سر درس استاد اخلاقمون، یکی از آیات عظام آقا داشتن درس اخلاقشون رو میگفتن، هیچ ربطی هم به بحث ما نداشت. وسطای بحث ایشون یه نگاهی کردن، گفتن حالا یک واو باشه یا نباشه، دو تا جوان، دو تا مؤمن، دو تا شیعه که نباید سر یک واوی که باشه یا نباشه به سر و کله هم بزنن از هم دلخور بشن. ما دو تا نگاه با هم کردیم، سرمون رو انداختیم پایین، این رسواییم. الان گاهی میخوام برم پیش اون بزرگ، از قبلش مثلا به من امری دارن باید برم خدمتشون، یا میخوام برم دیدنشون دلم تنگ شده، میگم یه دو سه روز صبر کنیم، یه روزه بگیریم، یه چهار تا استغفار بکنیم، یه حرم امام رضایی بریم که رسواییم دیگه، بریم باطن ما رو میبینه دیگه، همه چیزو میکنه. بعد برخی از اساتید ما خدایشون رحمت کنن چهار تا انگشتر عقیق، حالا نه زمان جنگ که روابط خیلی تیره بود، انگشتر عقیق یمن یه آقای تحفه برای من آورده بود، پولش هم می‌خواست بگیره، گفت آقا اینا انگشتر عقیق یمن اصله، پولش هم ازتون میگیرم، اما این چهار تا هر کدومشو می‌خوای انتخاب کن. اون استاد ما عقیق شناس عجیبی بود، بنده عرض میشه بعد عقیقا رو گذاشتم تو جیبم، رفتم خدمتشون، کوچلواری بودم اون زمان، نشستم و دیدم هیچ کی نیست، شروع کردم سوال کردن از مبحث اسماء و صفات، سوال کردم آقام جواب داد. یه عینکی داشتم وقتی می‌خواستن چیز رو ظریف ببینن، اونم گذاشتن بیرون و یک ساعتی گذاشت و یه چایی ریختن برای من گذاشتن و من انگشتر رو تو جیبم. بعد یک ساعت آقا دیدم حوصله‌اش سر رفت، گفت آقا اون چهار تا انگشتر رو در بیار بگم کدومی که شما دستت کنی، یک ساعت وقت ما علکی گرفتی. من خندم گرفت، انگشترها رو گذاشتم جلوش و فرمودن این کی رو باید دستت کن. بعد میخوام عرض بکنم همون بزرگ که همین کرامت رو داشت، واقعا داشت، خود ما دیدیم داشت، میفرمود اینا نخودکش میشه توی راهه، اصلا نباید به اینها اهمیت بدید، اینا اصلا مهم نیست، مهم بندگی خداست. بنده باش هیچ کرامتی نداشته باش، نمیخواد شطور رو سوسک کنی سوسک رو شطور، اصلا مهم نیست. و برخی دیگر از اساتید ما میفرمودن 8 سال پیش مرحوم حاشق حسن علی نخودکی اصفهانی ریاضت کشیدم. مرحوم حاشق حسن علی نخودکی شنیدید قصص ایشون رو. 8 سال به جایی رسیدم در ریاضت که به عقرب و مار اگر میگفتم بزن میتوانست بزند، اگر میگفتم نزن نمیتوانست بزنه. بعد رسیدم به جایی که به عقرب و مار و اینجور حیوانات اگر میگفتم بمیر میمرد. 8 سال مثلا ریاضت کشیدم. یهو متوجه شدم که این کمال نیست بلکه این شرکه. یعنی چه؟ یعنی احساس میکنم که من میمیرانم. احساس میکنم که من فرمان میدم که بزند. منیت، این که بگی منم و این قدرت رو دارم، اول کفر، اول فرعون شدنه. خود رو دیدن. اصلا اوج عرفان و معرفت الله اینه که اصلا خودی نبینی. میخوام از سر جام بلند شم. از سر جات قرآن میگه در نماز این رو باید تمرین کنی. میخوام از سر جام بلند شم. شما بلند شو الان؟ بلند شد. الان ایشون که میخواست بلند شه تردیدی داشت در این که میتونه بلند شه؟ بشین عزیزه. الان که نشست تردیدی داشت که میتونه بشینه؟ نه دیگه بلند شدم نشستم. قرآن میگه همین نشستن تو بلند شدنت به خودت تلقین کن که به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به نیروی خدا برمیخیزم و الا نمیتوانم برخیزم. آقا فردا میایید صحبت کنید؟ چه میدانم؟ کس نمیداند که فردا در کجاست. این کار رو برای ما انجام میدید؟ چه میدانم؟ تخصص شماست ولی نمیدانم. لذا ما جراحایی رو داشتیم، از جراحا و دوستان بسیار مؤمن که میخواد شروع کنه به جراحی کردن، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ای دهنده عقلها فریاد رس، خدای تو کمک کن، گر نخواهی تو نداند هیچ کس، من نمیتونم اگر تو ندونی، نخواهی کمکم نکن، از تو دارم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. قرآن میگه بگو، یعنی به خودت تلقین کن که من مالک هیچی نیستم، نه مالک مرگمم، نه مالک زنده بودنمم، نه مالک فقرمم، نه مالک غنای خودم، هیچ، مگر تو بخواهی، مگر تو کمک کنی. به حولک و قوتک اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. کمال در اینه که هیچی در خودت نبینی. بعد این بزرگوار میفرمود من دیدم در ریاضت به جایی رسیدم که به عقرب میگم نزن نمیزنه، به مار میگم نزن نمیزنه، میگم بمیر بمیره، کم کم فکر کردم برای خودم کسی شدم. دیدم این اول کفره. دویدم به طرف حرم حضرت رضا، رفتم خودم رو پرت کردم داخل حرم، زار زدم، گریستم، گفتم آقا شما رو قسم میدم به حق حضرت زهرا، اینایی که من دارا شدم بعد از این 8 سال ریاضت، همه اینا رو از من بگیرید، یک جو از محبت خودتون به من بدید، یک جو از محبت خدا به من بدید. کمال در چیست؟ در بندگی خداوند. چقدر بنده ای، چقدر خوبی، چقدر خوبی تو و خیر تو به مردم میرسد. السلام علیک ایها العبد. بزرگترین کمال در بندگی است. لذا پیامبر ما امیرالمومنین که افتخار بشریتن، میدانید اهل بیت فرمودن تنزیه المرء لنفسه قبیحون، تزکیه المرء لنفسه قبیحون. این که کسی از خودش تعریف کنه، بگه من آدم خوبیم، آدم با تقواییم، من مثلا چشمم آلوده نشده، دستم آلوده نشده، زبانم آلوده نشده، دامنم آلوده نشده، فرمودن این قبیحه، این زشته. تزکیه المرء لنفسه. مگر چرا؟ یه دادگاه حاضرت کردن، تهمت بهت زدن، شما همچین کاری کردی؟ بگی نه من همچین کاری نکردم، قسم میخورم پاشم واسدادم، به زورم اعتراف نمی کنه. اینجا بس حق و حقیقت و دفاع از حق خوده. اما با خودی خود فرمودن این که بگی من انسان پاکی هستم، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، منم که شهره شهرم، به قول حافظ به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در شریعت ما کافریست رنجیدن. این که کسی از خودش تعریف کنه گفتن خیلی زشته، خیلی قبیحه. بذار جایی نداریم که اهل بیت بیان در غیر از مسئله امامت وقتی میخواهند از خودشون تمجیدی بکنن، افتخار کنن، میگوین من عبدالله امیر المؤمنین، نامه از بنده خدا، بندگی رو افتخار میدارن. بندگی خلاصه کماله. آقا بریم دنبال احضار جن؟ نخیر. بریم دنبال علوم غریبه؟ نخیر. بریم دنبال احضار ارواح؟ نخیر. برم فال قهوه یاد بگیرم که آینده مردم رو تشخیص بدم؟ خدا یه کاری میکنه که تمام زندگیت به هم بپیچه، بعد برای یک ساعت بعد خودت بمانی. خدا قهاره جوانها، خدا متکبره. گاهی برخی از چیزها رو به رخ کسی میکشاند. ما همین مریض سرطانی که داریم، داماده خوشو سرطان و خون گرفته، رفتیم دنبال این که قوی ترین ماهرترین پزشک سرطان و خون در ایران کیه؟ گفتن آقای دکتر فلانیه، ایشون فارغ التحصیل امریکاست، قوی ترین دکتر، اسمش هست پدر سرطان ایران، پدر سرطان ایران. رفتیم سراغ اون آقا که برداریم بیاریم جوونمون و دامادمون و بچه‌مون رو مداوا کنه. رفتیم سراغش، دیدیم خودش روی تخت بیمارستان خوابیده، سرطان داره. بازیای قهاریت خداست این. خدا میگه شما پدر سرطان ایرانی دیگه. همه میگن تمام سرطان ها رو تو معالجه میکنی، حالا خودت روی این تخت بخواب، فعلا تو خودت سرطان داری، ببینیم خودت میتونی معالجه کنی. لذا من رفتم دیدن یه درویشی یک سالی یه جایی، 150 سال عمرش بود این مردک. می آمدن پیشش زنها، تلس می گرفتن، تلس می که شوهرشون نرس زن دوم بگیره. یارو مثلا فرض کن شوهرش رفته و زن دوم گرفته، می آمد تلسم جدایی بین، تلسم نفرت می گرفت. مادر شوهره مثلا خوشش نمی آمد از عروسش، می آمد تلسم نفرت می گرفت، او یکی تلسم محبت می گرفت. اینم یک اوج خباست بود، پلیدی. بعد در اون زمان، یعنی در 30 سال قبل، هر کسی که می آمد حق ویزیت او در اون زمان، یه آدم بی سواد درویشه، اتفاقا شیعه هم نبود، جرسومه ای اصلا خباست بود این بدبخت. در اون زمان هر کی می آمد دیدنش 5000 تومان، اون زمان که حقوق یک کارمندی 10000 تومان بود، این آقا 5000 تومان فقط حق ملاقات می گیره. خب با این پول باید در بهترین منطقه شهر مثلا زندگی میکرد. تو یک سگدونی بود اصلا، توی طویله زندگی میکرد، تمام وجودش نکبت و فرق خداست. میگه تو حلال مشکلات مردمی، خودت رو به صد نکبت گرفتار میکنه. پس کمال در این نیست که بری دنبال علوم غریبه، دنبال ارتباط با اجنه، دنبال این که فردا چی پیش میاد، دنبال اینا نیست. کمال در این نیست که بازود، بله، سلامتی، عافیت، جسم سالم داشتن، ورزش عاقلانه کردن در حد سلامتی جسم کمال. زنی رو بود مرد را، راستی درسته. اما در این که حالا مثلا من زور بزنم، مثلا من بتونم 100 تا سنگ رو با هم بشکنم، خب چی بشه؟ مگه تو چکشی؟ چکشی میکنی که میری تلکو میشکنی، اینقدر زور زدن نداره، هنر نیست اصلا. خیلی از دیدنی هایی که میبینیم اصلا دیدنی نیست. دیدنی نیست. وقتی با عمرش میشیم چرا این مسخره است؟ مسخره که یک کسی جنون ورش رو چه یه عمر رفته، عمرش رو هدر کرده. یه انسان که میتوانست انسان باشد، با استل و اتم مکارم الاخلاق. دی شیخ باش چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دیوژن حکیم گفتن روز چراغ برداشته بود در یونان، با فانوس راه میرفت، گفتن آقا دنبال چی هستید؟ گفت دنبال آدم. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. مهم اینه که انسان باشید. من میتونم مثلا مش بزنم دیوار خورد کنم، چرا؟ من شما بولدوزری؟ اینا هنر نیست. بار چنین بردارم، هنر نیست. اصلا هنر نیست. لذا شما میبینید در فرهنگ قرآن و روایات ورزش‌های مستحسنی که حتی روش میشود شرط بندی کرد و شرط بندیش هم جایزه، از سواری است. چون یه هنری به درد یه جایی میخوره. تیراندازی است چون به درد یه جایی میخوره. به درد یه جایی میخوره. اما برخی از هنرها فقط وقت هدر، برخی از ورزش فقط هدر، وقت هدر کردنه. یا علیکم به سباحه، مثلا شنا. حتی شرط بندی برای شنا نیامده، اشتباه نشه. خب اهل بیت فرمودن حتی از حق فرزند بر گردن پدر این است که به او شنا بیاموزه. خب میداده یه جایی میخوره. علا کل عالم کمال در چیست؟ در بندگی است. السلام علیک ایها العبد الصالح. همه ما بنده ایم، بله. اما کسی بنده ای که بندگی بکند کم است. ما بندگان خداییم. خدا هم در عهد الست در عالم زر از ما عهد گرفته است که بنده او باشیم. قرآن میگوید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. من از شما عهد نگرفتم که بندگی شیطان نکنید. بندگی شیطان یعنی چی؟ یعنی اطاعت از شیطان. شما از هر کسی اطاعت کردی بنده اویی. درست اسم بچه‌مو بگذارم عبدالحسین؟ بله. اشکال شرعی ندارد نه خیر. عبادت به دو معناست. یک، عبادت به معنای پرستش. لا نعبد الا اياه. اياک نعبد و اياک نستعين. ما جز خدا هیچ کسی رو نمیپرستیم. اما عبادت به معنای دیگر هم هست. عبادت به معنای اطاعت. آیا من باید اطاعت از پدرم بکنم؟ بله. بنابراین عبد پدرمم. امیرالمومنین فرمود من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. کسی که یک کلام به من بیاموزد استاد من، به منزله این است که من را بنده خودش کرده است. در جای دیگری فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان رسول خدایم. امیرالمومنین فرمود انا عبد محمد، که اشکال نداره. عبدالرضا، اشکالی نداره. به چه معنا من عبدالحسینم؟ به چه معنا عبدالعلی؟ یعنی سر در خط فرمان علی دارم و بس. مطیع امیرالمومنینم. آیا مطیع رسول خدا بودن شرک؟ نه، قرآن گفته اطیع الله و اطیع رسول. مطیع رسول خدا باشید. و ما ارسلنا من رسول الا یطاع به اذنه. هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مردم از او اطاعت مطلقه بکنن. بنابراین اگر کسی اطاعت مطلق پیغمبر خدا رو کرد، پیغمبر قوم خودش رو کرد، این بنده اون پیغمبره، گرچه خدا را فقط عبادت میکند. ما بنده خداییم، خدا ما رو بنده آفریده، اما واقعیتش این است که در بسیاری از امور بنده شیطانی، در برخی از امور بنده هوای نفسیم. افرأیت من اتخذ الهه هوا. در این قصه نگاه میکنم که آقا این آب خوردن من دلم میخواد آب بخورم یا خدا میخواد آب بخورم. حضرت عباس خودم که فکر میکنم اینم بسیاری از کارام، بسیاری از حرفام، بسیاری از رفتار و گفتار و پندارم مال هوای نفسمه یا مال وسوسه شیطان. شیطان میگه این کارو بکن، منم میگم چشم. از تو اشاره کردن از منم چهار نل دویدن، از من به سر دویدن. لذا قرآن میگوید ای بنی آدم، به شما عهد نکردیم، پیمان نبستیم که بنده شیطان نباشید. نگفتمت مرو که آشنات منم. چرا رفتی؟ کمن در بین خود بندگان خدا و قلیل من عبادی، کمند از بندگان من که شکور باشند، یعنی بنده من باشند. بندگان شکور کیند؟ بندگانی که بندگی کرده باشند، بندگان صالحند. عجیبه. شما ببینید دو تا فرهنگ هست. یک عده گفتن آقا اگر اما اعمال تو صالح نباشد، اعمالت خوب نباشه، عقیده تو هیچ فایده ای نداره. این حرف درسته یا غلط؟ غلط. چون ایمان پایه اعمال صالح. دقت می‌فرمایید؟ یعنی هزار عمل خوب داشته باشی، اگر ایمان نداشته باشی به خدا، خانه از پای بند ویران است، خاشه در بند نقش ایوان است. یک عده گفتن ایمان داشته باش به خدا و پیغمبر و مثلا ولایت امیرالمومنین، دیگه هر عملی داشتی ولو گناهکار بودی، هر چه بودی اب نداره. اینم غلطه. قرآن چی میگوید؟ هر جا قرآن سخن به میان آورده فرموده است الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. والعصر ان الانسان لفی خس الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. همه جا طوبی لهم مخصوص بندگان صالحین است. فلهم اجر غیر ممنون، بهشون اجری میدیم بدون اینکه منت بگذاریم، مخصوص بندگان صالح است. در خسران و زیان نیستن، مخصوص بندگان خوب خداست. پس اینجوری نیست که من ایمان داشته باشم یا علی بگم یا رسول الله بگم لا اله الا الله بگم بر هر غلطی دلم بخواد انجام بده. نه، اینجوری نیست. آمد خدمت امام، عرض کرد که ابن رسول الله ما شنیدیم از شما روایت کردن که فرمودید اذا عرفت فعمل ما شئت، وقتی حد ما رو شناختی، وقتی پیغمبر رو شناختی، خدا رو شناختی، یعنی وقتی ایمان داشتی دیگه هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، آزادی، هیچ گناهی به تو صدمه ای نمیزند. فرمود خدایشان بکشد. من گفتم اذا عرفت فعمل ما شئت من الصالحات، وقتی معرفت خدا رو داشتی هر چی که دیگه میخوای عمل خوب انجام بده، نگفتم برو گناه انجام بده. لذا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه فرمود عمل صالح و رفتار نیک را رها مکنی به اتکای معرفت و محبت و ایمانت به ما، و بالعکس به عمل خوبت اتکا نکنی بدون ایمان و بدون محبت ما. این دو مثل دو بال میمانند. میشه یه پرنده با یه بال پرواز کنه؟ میشه؟ ممکن نیست. هرچی اون بال قوی باشه با یه بال نمیتونه بپره. ایمان و عمل صالح دو بالند. السلام علیک ایها العبد الصالح. بعد یه بحث علمی اینجا هست. یه وقت هست به یه کسی میگیم هنرمند. یه خطی مثلا یه جوان 14 سالی آمده یه خطی نوشته، یه 4 به 40 گفته، حالا یه 4 تا قافیهش غلطه درسته، میگیم خب طبع شعر داره. اما اگر یه کسی گفتید شاعر، اگر به یه کسی گفتید هنرمند، اگر یه کسی بهش گفتید مثلا فرض بفرمایید خطاط به عنوان مطلق به قول علما گفتید، این باید به یه کسی گفتید وزنه بردار، حالا بنده مثلا فرض بفرمایید که 4 کیلو و نیم برداشتن سیب زمینی، بعد میگن وزنه بردار؟ میگن آقا اینم وزنه است که ما برداشتیم. نه، وزنه بردار لفظی است که به اون مقدار اتمش به قول علما تبادر داره. اگر به یک کسی گفتن مثل افرادی مثل ما، چرا؟ افرادی مثل ما خلط و عملا سیئن و عملا صالحا، اعمال زشت و خوب و قاطی کردیم. یک شب در مسجد حسینیه، یک شب در پای معصیت، یک روز مشغول نماز شبیم، یک روز مشغول غیبت، همچه قرقاتی، گناه و عمل و خوب و قرقاتی. به ما که نمیگن بنده صالح و خداوند. بنده صالح اونم کسی که امام صادق و معصوم بهش بگه بنده صالح، یعنی هیچ طالح نبوده است، هیچ عمل بدی از او سر نزده، واقعا رفتارش، گفتارش، حتی پندارش نیک و صالح بوده. و این در وجود آقا قمر بنی هاشم متجلی است. امام صادق به همه خلق و همه شیعه تا قیام قیامت میگویند برو بر در حریم او بیست و بگو السلام علیک ایها العبد الصالح. بعد ادامه میدن عبدالصالح یعنی چطوری تو صالح بودی، چطوری خوب بودی. آخه بعضی از نظر ما خوبند اما در پیش خدا خوب نیستن. یه دوستی داریم ما در تهران، دوست بسیار صمیمی، پسرش هم با من دوسته و خیلی صمیمی، یه پسر مثلا 21 دو ساله، خیلی پسر خوب، نماز خون، خیلی مؤدب، باوقار. یه شب دانشگاه تهران پسره، یه شب اومد به من گفتش که آقا، گفتم بله، گفت من با یه دوست خیلی صمیمیم، خیلی رفیقم، این همه چیزش خوبه، انقدر با وفاست، انقدر راستگویه، انقدر مهربونه، انقدر صمیمیه، انقدر فروتنه، انقدر متواضعه، همه چیزش خوبه، فقط یه مشکل داره. گفتم چه مشکلی؟ گفت به طور کلی نماز نمیخونه. گفتم بعد چیش خوبه؟ وقتی نماز نمیخونه یعنی انسان ناشکریه، وقتی نماز نمیخونه یعنی کافره. کافر یعنی چی؟ این کفران نعمت کرده، نمک نشناسه. این در رحم مادرش بوده، مادرش نمیدونسته این چی هست، چی هست، زنده است، مرده است، کامل، علیل، ناقص. خدا در ظلمات سلاس در رحم مادر روزی او رو رسنده. غیر از اینه مگر؟ باور کنید جوانها، برخی از نعمتها داریم غافلیم ازش. من رفتم دیگه، من 40 روز بیمارستان سرطانی آواره بودم، الان هم مبتلا هم که برم و بیام، خاطر مریضی که دارم. تازه انسان میبینه چه نعمت خواهی ما داریم. جوان، شاداب، قوی، فربه، خوش اشتها، بزلگو، همه چیز. دو سه روز تب کرد، فکر کردیم سرما خورده. بسیم بیمارستان آقایشون سرما خورده، این عفونت چیه؟ گفتم آقا سرما خوردگی چیه؟ تست ها و آزمایش ها آمد، آقا این وخیمترین نوع سرطان خون رو داره. یعنی چی؟ یعنی مغز و استخوان این آقا دیگه خون نمی سازی. من کاری کردم که مغز و استخوانم گلوبول سفید و پلاکت و گلوبول قرمز رو بسازه به میزان، چون کسی که سرطان خون داره این بازم مغز و استخوانش داره گلوبول میسازه، اما به جای اینکه گلوبول قرمز بسازه، گلوبول سفید باید بسازه، گلوبول قرمز بسازه، پلاکت هم باید بسازه. گلوبول قرمز سازی رو تعطیل کرده، فقط گلوبول سفید داره میسازه. تمام بدن رو به هم ریخته. من مغز و استخوان خودم رو درست کردم یا بابام یا نه یا پزشک هشکی بقول اون آقا استکریم. بعد این همش خوبی آجا، خیلی جوان خوبیه، خیلی باوفاست. چطور باوفاست که با خوب پشت به خدا کرده، پشت به خدا کرده. نزان گفتیم کسی که تارک و سلاته، فرمودن لبخند زدن به صورت تارک و سلاته که به طور کلی نماز رو کنار گذاشته، مثل کشتن 70 پیغمبره. چه کشتن 70 پیغمبره؟ با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دیگر بار نشایدم نشست. مثلا یک کسی زده باشه 10 مرتبه تو صورت من، لجن به صورت من پرت کرده باشه، من رو نابود کرده باشه، بعد شما بیه بگی حاج آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما این یارویی هم که مثلا این بلا رو شما سر شما در آورده خیلی دوست دارم، من چی میگم؟ میگم خودتو مسخره کردی؟ غیر از اینه؟ غیر از اینه مگر؟ چطور ممکنه به خدا بگی خدایا تو را دوست دارم و کسی که با تو قهر کرده، پشت به تو کرده، تو را نمیبیند، کافر به توست، کفران نعمت کرده، حق عظیم تو را نسبت به خودش نمیبیند، من اینم دوست دارم، تو را هم دوست دارم، این خیلی خوبه. کدام خوبی؟ لذا قرآن میگه کافر نجسه، میگه اصلا بدنش نجسه، من اونو خلق کردم، اما منی که خلق کردم این به درجه ای از رسالت رسیده، از جهالت رسیده که من که خدای اویم میگم مثلا اصلش نجسه، دست بیزدی برو دست آب بکش. مهم نیست، بگذر از این بیت غزل، نجس یا نجس، نجس نجاست البته درسته. نه 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 نه، از من بپرس، ز من پرس فرسوده ی روزگار، ما عمرمون تو این کار بگذاروندیم. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ السلام علیک ایها عبدالصالح، تو بنده خوب خدایی. بنده خوب خدا رو تعریف میکنم، بنده خوب خدا کیه؟ ببخشید، تو بنده خوبی بودی. بنده خوب یعنی چی؟ آدم خوب یعنی چی؟ المطیع لله، مطیع خدا بودی. من یه رفیق دارم، آدم خیلی 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 خوبیه، اما روزی یک مرتبه صبح، یک مرتبه شب، 8 ساعتی یک بار میزنه تو گوش باباش. هم کجاش خوبه؟ کجاش خوبه؟ همه چیزش خوبه، اما مثلا فرض بفهمی که صبح تا شب به باباش فحش میده، این خوبه؟ المطیع لله، سلام بر تو ای بنده خوب خدا، کسی که مطیع خدا بود و لرسوله. کسی واقعا بنده خوب خداست که مطیع پیغمبر باشه، و کسی مطیع پیغمبره که مطیع امیرالمؤمنین باشه. چون بودن یا افراد خباست پیشه‌ای که آمدن گفتن یا رسول الله ما حاضریم از تو اطاعت کنیم، ما حاضریم از خدا خدا رو عبادت کنیم، اما زیر بار ولایت و محبت علی نمی رویم. نبودن. مرحوم علامه امینی نقل کردن در بعد از قدیر، بعد از من کنتم مولا فهاز علی مولا، نزول آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، یا عربی اسمش هم نوشتن. مرحوم علامه امینی از 12 تفسیر از تفاسیر و کتب آیان اهل تسنن مدرک نقل کرده که شخصی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله این ولایت علی که امروز تو گفتی از پیش خودت گفتی، خواستی پسر عموت رو بر گرده ما سوار کنی یا خدا گفتی؟ پیامبر سرخ شدن از ناراحتی، 3 مرتبه قسم خوردن والله الذی لا اله الا هو، آن چه گفتم از خدا گفتم و از پیش خود نگفتم. 3 مرتبه که قسم خوردن سرشو بلند کرد گفت خدایا اگر آنچه را که رسول تو میگوید راست است و تو میخواهی علی ولی باشد، من یکی قبول ندارم و نمیخوام زیر بار علی برم، از آسمان بر سر من بلایی نازل کن که من نباشم و ببینم. قرآن کریم میفرماید سأل سائل بعذاب واقع، سوال کنندهی درخواست کنندهی از ما خواست که عذابی بر او واقع کنیم، ما هم واقع کردیم. سنیان در 12 تفسیر از جمله تفسیر ثعلبی از اهل سنت نوشتن که سنگی همون دم از آسمان آمد به سر این خود به درک واصل شد. در ذیل این آیه نوشتن هیچ کسی هم ادعا نکرده که این قسم مربوط به جای دیگری بوده. یک کسی بگه خدایا عذاب بر من بفرست و قرآن بگه فرستادیم. خب این مطیع خدا بود، مطیع رسول در ادعا بود، اما حاضر نبود اطاعت از خدا رو بکند و اطاعت از رسول راجع به اطاعت کردن از امیر المؤمنین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ول رسوله ول امیر المؤمنین ول الحسن. امام حسن فرمود صلح کنیم، برادرنگ صلح کرد. امام حسن میگوید بجنگیم، میجنگد. بیست، می ایستم. برو، می روم. الان بنده فرض کن مثلا چند ساله دارم منبر میرم؟ 20 ساله منبر میرم. شب عاشورا بنده بیام اینشا ببینم مثلا آقای کاملان گفته یه جوان 12 ساله بیاد بشینه برای 10,000 نفر جمعیت شب عاشورا صحبت کنه. درسته؟ من اعتراض به ایشون نمی کنم که آقا یعنی چی؟ این آقا الان بره روی منبر بشینه دستپاش ما میکنی؟ کار منه. واقعا از عظمت‌های حضرت ابوالفضل اینه، از صبح روز عاشورا 30,000 دشخیم گرگ صفت اون طرف، این طرف 70-80 زن و بچه، 3 روز آب نخورده، عطشان و اصحاب الحسین، اصحاب الحسین همه جوان، یعنی دیگه پیر مردشون که جناب حبیب ابن مظاهر بوده، جوانان بنی هاشم رو میخوام عرض بکنم، جوانان بنی هاشم ماکسیموم سنیشون حضرت ابوالفضل بودن با 33 سال، بقیهشون همه زیر 27 سالن. بعد به حضرت ابوالفضل از صبح امام حسین میفرماید تو بیست، دست به شمشیر نزن، همینجا بیست، این علم رو نگه دار، چشم سمعا و طاعتا. علی اکبرم بره کشته بشه، نمیگه آقا من 33 سال عمرمه، من بزرگتر از علی اکبرم، مثلا من به ظاهر از جهت پیکر قوی ترم، من هستم چرا علی اکبر؟ آقا فرمودن بیست، چشم ایستم. خیلی سخت آقا این المطیع للحسین رو میخوام عرض کنم ولی الحسن والحسین. قاسم ابن الحسن 12-13 ساله پاش به رکاب نمیرسیده، کفش جنگی به پاش نمیخورده، خود به سرش نمیخورده، جوشن به تنش گشاد بوده، این با یه پیراهن عربی، یه بچه 12 ساله که باید یکی زیر بغلشو بگیره سوار اسبش کنه بره میدان، من حسین اجازه میدهم برود به جنگت، اول پس تو باید بیستی تماشا چی باشی. هیچ جا تاریخ نداره که حضرت اول پس اعتراض کرده باشن من مگر بیجا به اینجا آمدم. یه شاعر آذری یه شعر خیلی حماسی گفته از زبان حضرت اول پس که من شیرم، فرزند شیر خدایم، من مگر بیجا به اینجا آمدم؟ چرا دست من شیر رو قفل کردی؟ چرا شیر رو در زنجیر کردی؟ چرا اجازه نمیدی که به من بجنگم و قاسم بجنگه؟ این به شعر گفته، خیلی هم شعرش پرسوز و گدازه، میخواند ما هم گریه میکنیم. حتی من به فارسی هم سعی کردم این شعر رو به فارسی ترجمه کنم به شعر، مگر من مگر بیجا بده اینجا آمدم. شعرش الان یادم نیست، ولی واقع مطلب این است که حضرت ابوالفضل همچین اعتراضی نکردن، هیچ نگفتن، بیست چشم. سخت بوده ها، من معتقدم این قبضه شمشیر رو حضرت ابوالفضل از خشم و فشار مصیبت در دست چنان می فشرده که خورد می شده، که می دید از قاسم رو دارن تیکه تیکه می کنن، اما او باید بیسته. ولی یه مرتبه برنگشته بگه آقا یعنی چی؟ چرا من بیستم قاسم به جنگه؟ میگه لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمای. اصلا امام حسین اجازه رزم ابوالفضل ندادن. چرا؟ روز عاشورا 10 نفر رفتن. سعید آقا آمد. 10 نفر، ببخشید من دنبال شما میگردم، نفهمیدم که آمد. 10 نفر رفتن وسط میدان، از اصحاب امام حسین اجازه گرفتن با هم برن میدان، 10 نفری از بین این 100 نفر. آقا اجازه دادن، این 10 نفر وقتی رفتن وارد میدان شدن، سپاه مقابل 30,000 نفره. این 30,000 نفر آمدن حلقه زدن دور این 10 نفر، محاصرشون کردن، به نامردی داشتن اینا رو میکشتن. یه مرتبه امام حسین برگشتن به علمدارشون، به سردارشون، به سپه سالارشون، فرمود ارکب به نفسی ان، قربونت برم، سوارشو این 10 نفر رو نجات بده. سوار شد رفت، 10 نفر رو از بین 30,000 نفر آورد پیش امام حسین. هر وقت گفته است برو رفته، هر وقت گفته است بیست ایستاده. لذا برای اهل بیت نازنینه، مطیع حضرت زهرا بوده است، مطیع امام حسن بوده. شبی که امیرالمؤمنین از دنیا می رفت، گریس فرمود فرزندانم همه شما را وصیت می کنم به اطاعت از اولاد فاطمه، به اطاعت از حسنم، اطاعت از حسینم. وقتی می رفت و ابوالفضلش فرمود ابوالفضلم من در عاشورا نیستم، پسرم تو باید پیش مرگ من، مگر من نبودم که پیش مرگ رسول خدا بودم در همه جنگ ها، در روز عاشورا من نیستم، تو پیش مرگ باش برای حسین همچنانی که من برای رسول خدا بودم. گفت چشم بابا، و اینو اطاعت کرد. اول فز به تو اما نامه خواهند داد، مبادا خیانت کنی، حسینم رو رها نکن، اهل وفا باش. وفا کرد، چه وفایی که در شبهای آینده میگیم. اون وفا، اون رشادت، اون علمداری، اون قد و قامت، چه دلی از امام حسین میبرد، چه دلی از خواهرش برد. مثل فردای امام حسین وارد کربلا که شدند، اول سوال کردند، امشب امام حسین توی راهن هنوز، فردا صبح میرسن کربلا. به کربلا که رسید خودش میداند به کجا آمده است، برای که کم کم دل بچه ها را آماده کنه، دل خواهرها را آماده کنه. پرسیدن این چه سرزمینی است؟ پیر مردی از اهل اون منطقه آمد، گفت آقا نینوا. فرمودن اسم دیگری هم دارد. عرض کرد ابن رسول الله غازریه. فرمود اسم دیگری هم دارد. به محض اینکه این پیر مرد گفت کربلا هم میگویند، دیدن اشکهای سید و شهدا ریخت. فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. بعد از جیب مبارکشون، از یقه مبارکشون یک کیسه خاک در آوردن. فرمودن این خاک رو جدم به من داده، گفته این خاک قتلگاه توست. بوییدن، یه مش از خاک کربلا هم برداشتن، خم شدن، بوییدن، فرمود همینجاست، کرب و بلاست. خود امام حسین شروع کرد روزه خوندن. فرمود ها هنا مقتل رجالنا، اینجا همون زمینیست که مردان ما رو میکشن. جوانهای امام حسینی به من میگید روزه بخوان، اگه همین یک کلمه رو بگیری تا فردا صبح بستونه. ببینید جلوی زینب کبرا، جلوی خانم آ، جلوی رباب، جلوی سکینه، جلوی لیلا، جلوی خود این جوانها، جلوی رقیه، جلوی فاطمه، جلوی اینها، رباب علی اصغر به آغوشش، اینجا فرمود ها هنا، دقت کنید، مذبح و اطفالنا، اینجا جایی است که بچه های من رو ذبح میکنن. ذبح میکنن بچه هام رو، سر میبرن اینجا. بعد فرمود دار بگشایید اینجا کربلاست، خیمه بزرگی بزنید. چشم ابن رسول الله سریع جوانهای بنی هاشم خیمه بزرگی رو زدن. فرمود خواهرم زینب رو همینطور که داخل هودجن، همینطور که روی شطورن داخل هودجن، شطور بی بی رو ببرید داخل خیمه بیاد پایین. غیرت جوانها، غیرت. هودج بی بی رو وارد خیمه کردن، قمر بنی هاشم آمدن، زانو گرفتن، علی اکبر آمده، با چه عزتی، با چه حشمتی، دختر زهرا، عقیله بنی هاشم، یا بنت امیر المومنین، تشریف آوردن پایین، تشریف آوردن پایین، هیبت و جلالتی دارن زینب کبرا. فرمودن برادرم کجا؟ آمدن عرض کردن که آقا خواهر مکرمتون کارتون دارن. امام حسین سراسیمه آمدن، جانم خواهرم. عرض کردن اخیه داداش، این چه سرزمینیه که از وقتی وارد این سرزمین شدیم دلم داره از جای کنده میشه، همه ی غمای عالم به دلم آمده. دست انداخت به گردن خواهر، خواهر به گردن برادر، فرمود خواهرم اینجا همون سرزمینیست که مادرم بهت گفته، بابام امیرالمومنین بهت گفته، اینجا کربلاست. خواهر و برادر سر بر دوش هم اونقدر گریستن که مگو. خدایا به حق ورود امام حسین به کربلا، جوانایی که در این جمعن و کربلا نرفتن، همین امسال تقدیرشون رو بنویس در این روز اول سال که به زودی کربلا باشه. جوانا وقتی برید کربلا، کربلا رفتن یه حالی داره، از کربلا بیرون آمدن خیلی بیچارگی داره، وداع خیلی سخت. میرید هی مقابل زری باز برمیگردی، باز میای تا توی ایوان یه نگاهی میکنی برمیگردی، میای تا دم در میبینید هنوز زری دیده میشه، از شهر خارج میشید برمیگردید میبینید هنوز گنبد رو دارم میبینه. اونجا یه کمی میچشید که معنیش چی بود که گفت چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت. از کربلا رفتن خیلی سخت. این ورود زینب کبرا بود به کربلا، با چه حشمتی جوانهای بنی هاشم پیاده کنن بی بی را. اما روز 11 هم وقتی خواست بره، یکی یکی هیچ محرمی نمانده، رباب رو خودش سوار کرد، سکینه رو سوار کرد، رقیه رو بده به آغوش رباب، دیگه علی اصغری نمونده که، یکی یکی زنها رو سوار کردن، نمیگذارن هیچ نامحرمی نزدیک بشه. بی بی 57 سالشونه، تازه عاشورا دیده. بله عاشورا دیده، از حرم تا قتلگاه گفت نشستم نشستم نشستم، شکستم شکستم شکستم. دیگر این زینب همان زینب نبود، تمام موها سپید شده، قامت خمیده شده، خدا میداند از حال دل زینب. حالا خودشون موندن شطور بلند، یه وقت دیدن بی بی یه نگاه پرحسرتی به طرف علقمه کرد. موضوع امسال ما زیارت ابوالفضل، صدا زد اخا ابوالفضل داداش.